سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک های جهانی برای تأمین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 اگست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده با آنکه کارمندان اضافی به مرزها فرستاده شده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان میشوند. کسانی که از یورش‌ها، باز داشته و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های روبه افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزاهای بازدید کننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزاها دخیل بودند، رابط نزدیک با گروه حماس داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. روبیو روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفته است که ما با گروه هایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت میکنند وارد همکاری نخواهیم شد. روبیو همچنان گفت که شواهد وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان میدهد که برخی از سازمان هایی که در گرفتن این ویزه ها دخیل بوده، روابط قوی با گروه های تروریستی مانند حماس داشتند، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. روبیو این را هم نگفت که اخیرا چه تعداد از این ویزه ها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزه های جدید می شود یا ویزه های قبلا صادر شده را نیز در بر می گیرد. بیشتر افراد از غزه برای درمان به امریکا می روند که کودکان نیز شامل آنند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکه‌های اجتماعی اکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است. لومر در پست‌هایش در اکس ورود این افراد را تهدید برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 اگست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه بده استوارد. مقام های امریکایی پس از مدت ها حالا امکان چنین ضمانت ها را محتمل می دانند. استیو ویتکوف، نماینده ویژه امریکا، روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پذیرفته است که امریکا و متحدان اروپایی تضمین های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفته است که در این موضع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در جریان موج گرمای طولانی اعزام می‌کند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی که در جریان یک دوره طولانی از هوای گرم که جنگل‌های خشک را نابود کرده است اعزام می‌کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این تصمیم در حال گرفته شده که پیش از این بیش از 1400 سرباز مصروف خاموش‌سازی آتش بودند و مقامات در مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی به ویژه در منطقه شمال غربی گالیسیا با دشواری روبروند. مقامات گفتند که آتش نشانان در حال مهار 12 آتش سوزی بزرگ در گالیسیا هستند که همه آنها در نزدیکی شهر اورنسا قرار دارند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش سوزی جنگلی اتحادیه اروپا، آتش سوزی های امسال در اسپانیا 158,000 هکتار که 390 هزار جریب زمین می شود را سوزانده است. خدمات تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا گزارش داده که اروپا از دهه 1980 تا کنون دو برابر میانگین جهانی گرم تر شده است. دانشمندان می گویند تغییرات اقلیمی سبب افزایش و شدت گرما و خشکی در بخشای از اروپا می شود و منطقه را آسیب پذیرتر در برابر آتش سوزی ها می سازد. و مقامات اوکراین یکشنبه شب 17 آگوست گفتند که روسیه یک منطقه رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله دست کم 11 نفر زخمی شدند. اولا سینهوبوف والی خارکیف در تلگرامش نوشته است که در میان زخمی ها یک دختر 13 ساله نیز شامل است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمال شرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگ که مسکو با تهاجم همه‌جانبه در فوریه 2022 شروع کرد، بارها هدف عملات موشکی و طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بودجه کمک‌های اضطراری‌اش برای خانواده‌های بازگشت کننده افغان رو به پایان است. افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان نگرانند.
میگم ما که آمدیم نه دلار دادم نه چی، مکاتبه هم خراب شده دیگه که آمدیم خیلی که مشکلات پیش اومدیم. میگم وضعیت هم خوب نیست، ای وضعیت مالی ما خیلی خراب است. میگم جایی که میریم ما لمبر میگره دیگه کمک ما خطابال که ما نشدم.
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی ان تا علمای دین را قانع سازند. اما دختران محروم از آموزش تاکید میکنند که در دین اسلام مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد.
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند.
در گزارش هم خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 آگوست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. و برخی از جوانان افغان میگویند استفاده طولانی از ایدفون باعث مشکلات شنوایی آنان شده است.
پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا معنی چیزا برام گفتن که گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنند و در والیه نیاز صدایش بسیار بلند میمانند.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بودجه کمک‌های اضطراری‌اش برای خانواده‌های بازگشت کننده افغان رو به پایان است. این نهاد روز گذشته در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک‌های فوری ارائه کند. در این حال شماری از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که با مشکلات فراوان روبرو‌اند و کمک دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوان.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک‌های جهانی برای تأمین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه هفته اگست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده با آنکه کارمندان اضافی به مرزها فرستاده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. به گفته این نهاد، افغانستان ظرفیت جذب شمار بالای بازگشت کنندگان را ندارد و این مسئله نیازهای بشری، بیکاری و پیامدهای ناشی از آفات طبیعی را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان می شوند. کسانی که از یورش ها، بازداشت ها و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. UNHCR تاکید کرده که کمک های جهانی برای تامین نیازهای فوری چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و توانمندسازی زنان و دختران و بازگشت کنندگان میتواند حیاتی باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک‌های فوری ارائه کند. در این حال شماره از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرو‌اند و کمک دریافت نکردند. کریم محمدی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
ما اومدیم سازمان ملل ما تاول نگرفت و برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بیمه نمیدن، کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هست، کس کمک مون نمیکنه.
یکی دیگر از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید:
ما که از ترخم آمدیم، ما را گفته بود که سر کارت شما $375 میدن. نگه ما که آمدیم نی دلار دادم نی چی، کارت ما هم خراب شد. ایجا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. نگه وضعیت هم خوب نیست. ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. نگه هر جایی که میریم ما لمبر هم میگره. نگه کمک ممک خطاباله که ما نشدن.
گفتنی است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 اگست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان باشد. شماری از منابع خبری در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار می شود. هرچند در مورد آجندای این نشست جزئیات ارائه نشده است، اما منابع گفتند که قرار است شماری از مقامهای پیشین افغانستان، چهره های جهادی و زنان معترض در آن شرکت کنند. بیشتر از همکارم میشنویم.
برخی از خبرنگاران پاکستانی میگویند که قرار است به تاریخ های 25 و 26 ماه اگست سال جاری اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان باشد که در حال حاضر در تبعید به سر میبرند. حداقل 3 منبع رسانه‌ای برگزاری این نشست را به رادیو آزادی تایید کردند. آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی یا SASSI برگزار می شود. با این حال وزارت امور خارجه پاکستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. هرچند در مورد اجندای این نشست تا کنون چیزی گفته نشده است، اما به نقل از منابع قرار است شماره از مقامهای پیشین افغانستان، چهره های جهادی و زنان معترض، از جمله فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه، نصیر احمد اندیش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو و شماره دیگر در آن شرکت کنند. هرچند فوزیه کوفی در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او به تازگی در صفحه اکس خود با اشاره به این نشست نوشته است که جامعه کشورهای مدنی باید خود در مورد حل مشکلات زنان گفتگو کند و اگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان زمینه این گفتگوها را فراهم می‌سازد، این یک گام مثبت است. بانو کوفی گفته است که زنان افغان در حال حاضر با مشکلات فراوان دست و گریبانند و برای حل آن باید نهادهای مدنی گرد هم آیند و راه حل‌ها را جستجو کنند. در همین حال نذیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در پیام کتبی و رادیو آزادی اشتراک خود در این نشست را تایید کرده و گفته است که در هر آن نشست مدنی و دموکراتیک اشتراک خواهد کرد که در آن برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی تلاش صورت گیرد. همچنین سلمی خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه ایکس خود از برگزاری این کنفرانس خبر داده است. به گفته خلیلزاد در میان مخالفان طالبان که در این نشست حضور دارند، چهره‌های نیز شاملند که از مقاومت مسلحانه علیه حکومت طالبان حمایت می‌کنند. خلیلزاد از این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده و آن را یک تحریک عمدی خوانده است، اما نذیر احمد اندیشه برای رادیو آزادی همچنان در پیامش در این مورد نوشته که خلیلزاد می‌خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود موضع خلیلزاد را نادرست خوانده است. برخی از کارشناسان امور سیاسی میگویند پاکستان میخواهد با میزبانی و چنین نشست‌های بر حکومت طالبان در افغانستان فشار وارد کند. سمی یوسفزای یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
یو انسټیټیوټ له خوا دغه سیرې چې ظاهرا پتی ازینې پتی نظام کې وی یا ازینې ممکن
اسو یو انسټیټیوټ پاکستانی دعوت از کسانی که ازای حکومت پیشین بودن، شاید برخی افراد به طرف نیز در آن شامل باشند و همچنان نمایندگان جامعه مدنی نشان میدهد که پاکستان از وضعیت کنونی راضی نیست و چنین میاندیشد که رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طالبان دشوار است. به همین دلیل به تدریج آنان را که مخالف سیاسی طالبانند به پاکستان میکشاند تا بر طالبان فشار جدی وارد کند.
سایتی دلاره چه مخالفت که ویغوی پاکستان ترامات که خلیبانو بندی جدی پشار واچی.
این نشست در حالی برگزار می شود که اخیراً روابط طالبان و پاکستان در مقایسه با گذشته ظاهراً در مسیر بهتری قرار گرفته است. هرچند در اوایل ماه اگست سفر برنامه ریزی شده امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به اسلام آباد به تبیق افتاد و بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازه سفر نداده است، اما قرار است همین هفته در روز چهارشنبه کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. با گزارش جیو نیوز پاکستان انتظار می رود امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاقدار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در کابل با هم دیدار کنند. با گفته منابع پاکستانی اجنده این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان خواهد بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی هستند تا علمای دین را قانع سازند. اما حالا نگاهی میندازیم به تحولات جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 اگست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنها نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست آورد. مقام‌های آمریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می‌توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفت است که در این موضوع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه آمریکا به اوکراین محافظت مشابه ماده 5 پیمان ناتو خواهد داد گفت که جزئیات درباره این که این روند چگونه عملی خواهد شد وجود ندارد. ما به امنیت نیاز داریم که در عمل به اندازه ماده پنجم ناتو مؤثر باشد. ماده پنجم پیمان ناتو میگوید حمله به هر عضو حمله به تمامی اعضاست. مقام های امریکایی از مدت ها پیش عضویت کیف در ناتو را رد کرده و در گذشته از بحث روی ضمانت های مستقیم امنیتی برای اوکراین خودداری کرده بودند. مقام های امریکایی گفتند هر نوع تضمین به اوکراین بیرون از چارچوب ناتو خواهد بود. گروه اوراسیا در یادداشت نوشته است رهبران اروپایی سه هدف مهم دارند: آشکار ساختن جزئیات بیشتر در مورد ضمانت های امنیتی امریکا برای اوکراین، زمینه سازی برای یک نشست احتمالی سه جانبه میان ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ و جلوگیری از نظریه تبادل زمین. دیدار امروز رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین در قصر سفید پس از آن انجام می شود که ترامپ روز جمعه در آلاسکا با همتای روسیه‌اش دیدار کرد. این دیدار هرچند نتایج اندکی داشت، اما کیف و متحدانش را درباره آنچه منتقدان تمایل ترامپ با مواضع پوتین برای پایان جنگ میخوانند نگران ساخت. برای اوکراین و متحدانش نگرانی بزرگ آن بود که ترامپ گفت کیف باید به عنوان بخشی از تبادل زمین مناطق را بر روسیه واگذار کند، چیزی که اوکراین از مدت‌ها پیش آن را رد کرده است. همچنین اظهارات ترامپ درباره کنار گذاشتن درخواست آتش‌بس فوری که از مدت‌ها پیش خواست واشنگتن، کیف و متحدان اروپایی بود نگرانی‌ها را بیشتر ساخت. او به جای آن گفت دو طرف باید برای توافق بر سر صلح کامل گفتگو کنند، توافقی که ممکن است زمان گیر باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی که بیشترشان روز یکشنبه 17 آگوست برای بحث درباره جنگ اوکراین ویدیو کنفرانس برگزار کردند، گفتند که برای حمایت از زلنسکی در هنگام دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر خواهند کرد.
بیشتر از خبر،
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی ان تا علمای دین را قانع سازند، اما شمار از دختران محروم از آموزش با انتقاد از این اظهارات تاکید میکنند که در دین اسلام هیچ گونه مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. بیاین که بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنویم.
4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید کار روی این موضوع جریان دارد تا زمانی که مجوز دقیق شرعی برای آن به دست آید. مجاهد روز شنبه 16 آگوست در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولونیوس گفته که عفت خواهران مهم است، رفت آمد آنان نیز اهمیت دارد. از لحاظ شرعی باید مجوز دقیق به دست آید تا علمای دین قانع ساخته شوند. اما شماری از دختران محروم از آموزش در واکنش به این اظهارات تاکید میکنند که تعلیم و تحصیل حق انسانی و اسلامی آنان است و در دین اسلام هیچ مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پس از محدودیت های طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده میگوید اکنون در یک مدرسه دینی تدریس میکند. برادی آزادی گفت
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در قرآن عظیمشان و کتاب های اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند، زحمت بکشند و خود را به مقام برسانند.
یک بانوی دیگر که پیش از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها بر آموزش دانش آموز صنف نهم مکتب بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 سال بهانه تراشی طالبان در زمینه آموزش دختران آنان را با سرنوشت تاریک روبرو کرده است.
که میبینید 4 سال گذشت از بسته شدن مکاتب، یعنی 4 سال دختران که قرار بود امروز دکتر باشن حالا در کنج خانه نشستن، دختران که قرار بود امروز معلم باشن حالا ازدواج کردن و با 2-3 طفل که در جهل و نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
اظهارات مجاهد در مورد مجوز شرعی برای آموزش دختران در حال مطرح می شود که بیشتر شماری از علمای اسلام و نیز سازمان همکاری اسلامی بارها بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کرده و خواهان بازگشایی مکتب ها و نهادهای تحصیلات عالی برای آنان شدند. فعالان حق آموزش و عالمان دین نیز میگویند طالبان با بهانه قرار دادن مسائل شرعی در حقیقت مانع آموزش دختران میشوند. فضل الهادی وزین فعال حق آموزش و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام در صحبت با رادیو آزادی گفت
اصل سخن این است که امارت اسلامی حرکت طالبان برای بازگشایی در روزهای مکاتب برای تخنم برنامه ندارد و هرچی که اینها میگویند بهانه های متناقضی را میکنند. اصل این است که اراده برای این کار موجود نیست. اگر اراده موجود میبود در این 4 سال کاری میشد، پیشرفتی میشد، کمیسیونی تشکیل میشد برای این کار، زمین سازی صورت میگرفت که هیچ کاری نشده است. این فقط خاک به چشم مردم زدن است.
تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده روبرو شده است و حتی برخی از مقامهای طالبان از جمله شیر محمد عباس ستانکزی موین وزارت خارجه آنان از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانسته است. با وجود این طالبان تا کنون هیچ گونه انعطاف در این زمینه نشان نداده و مدعی اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در حالی که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون از ادامه آموزش محروم شدند.
شماری از جوانان افغان میگویند که استفاده طولانی از ایرفون با درجه بلند صدا باعث مشکلات شنوایی آنها شده است. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و با صدای بلند از ایرفون ها میتواند به گوش ها آسیب برساند و توصیه میکنند که کاربران مدت و شدت استفاده را محدود کنند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است و باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفون موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از 1 سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنوایی من تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا همین چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیوم یا صدایش بسیار بلند میمونن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده می شوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش می گویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن می تواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی استاد پوهنتون و متخصص گوش در این مورد به رادیو آزادی گفت
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزند و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش همو افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوشه یا لا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود. یعنی اون که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از این که از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی این واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. این همه تو لم لم کده میره هاستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واستا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز داره دو سوار شام و چی رسه به یک باز به دوش سوار شام خواه هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، من باید هر رقم کرد دیگه نشان بتم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیگالت است، بدو که نمیدوی سب. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین. اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلم مکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما بسیار وادار شدن که بیا بچه، بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم. و گفتن کس که این ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه، فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله. پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن. و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین ما فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موتورهای برقی بودن، ما فکر میکنم با شنوده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موتورهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موتورهای برقی باشن. بفرمایید.
بسیار خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شود مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار من باز امیر خدا گفته نشر میکنم باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه ما گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو گفت که کار خوب نکردی تعداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچیدی یا دکترایتان گرفتین
بله اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود بر ترتیب بله ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم را در اوجه بسازم داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون این در اخبار خوانده بود امین یک جمله را اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
بود.